کارنامه فرمانده، روایتی شیرین از زندگی و خاطرات امیر سرلشکر ولی الله فلاحی، فرمانده ستاد مشترک که سرانجام به شهادت رسید. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
میان برنامه به قلم انقلاب رو شنیدید و در این فرصت گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید به مدت 68 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامریم، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
عزیزان شنونده، من مرتضی خوشکام، میزبان مهمانان ارجمند و همچنین شما هستم در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز و گرامی می‌دارم حضور شما و همراهی شما رو با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز ارجمند، امروز می‌خوایم با همراهی کارشناسان ارجمند و مسئولین محترمی که با ما همراه خواهند بود گفتگو بکنیم راجع به بررسی عوامل مؤثر بر تضعیف پول ملی. یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و شما میتونید نظراتتون رو ارسال کنید به صورت پیامکی به 301035. اما اگر بخواید با تلفن هاتون و به صورت تلفنی در ارتباط باشید، میتونید 2265 2285 رو انتخاب کنید یا 2786 1035 رو. همچنین 162 شماره رابطومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرات تلفنی شما عزیزان خواهد بود. اما سوالی که مطرح میکنیم با شما و در میون بگذاریم باهاتون تا نظر بدید از طریق 3010-35 این هست: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند مهمترین عامل تضعیف پول ملی کشور چیست؟ گزینه 1 تورم و افزایش قیمت ها، گزینه 2 کاهش ارزش صادرات و همچنین افزایش واردات، گزینه 3 سیاست های پولی و مالی نامناسب، و گزینه 4 هر سه مورد فوق. مهمترین عامل رو برای ما انتخاب کنید یا راجبش با ما گفتگو کنید. 3010-35 در خدمت شماست. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، آغاز میکنم بخش اصلی گفتگوی اقتصادی امروز رو با همکلامی و گفتگو با مهمانان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب آقای دکتر مرتضی افقه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی و از اقتصاددانان عزیز کشورمون. آقای دکتر افقه سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی، مهمان عزیز استودیو و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. مهمان عزیز دیگرمون جناب آقای دکتر فرهاد بیاشاد، ایشون هم استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصادی و از اقتصاددانان عزیز کشورمون هستند. سلام آقای دکتر بیاشاد، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران گرامی و مردمی که شنونده هستن. امیدوارم که ساعت و دقایق خوبی داشته باشیم و بتونیم راهکارها و صحبت‌های خوبی با هم مبادله کنیم.
ان شاء الله، ما هم امیدواریم. متشکرم از شما. مهمان ارجمند دیگری بر روی خط ارتباطی و تلفنی ما در حقیقت حاضر شدند. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا زندیان، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زندیان سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که من مرتضی خوشگام به همراه دو مهمان ارجمندمون داریم صحبت میکنیم راجع به بررسی، یعنی میخوایم آغاز کنیم کلام رو، بررسی عوامل مؤثر بر تضعیف پول ملی هست. خیلی خوش آمدید. سلام.
من در عرض سلام ادب دارم معذر شما بزرگوار و همکاران منم که مهمانان عزیز برنامه و همچنین مردم شریف ایران اسلامی.
آقای دکتر زندیان، شما کدام پاسخ رو انتخاب میکنید؟ مهمترین عامل تضعیف پول ملی کشور چیست؟ سوال پیامکی که در میون گذاشتیم با شنوندگان. گزینه 1 تورم و افزایش قیمت ها، گزینه 2 کاهش ارزش صادرات و همچنین افزایش واردات، سیاست های گزینه 3 سیاست های پولی مالی نامناسب، گزینه 4 هر سه مورد. کدوم مهمتره؟
ببینید عرض کنم خدمتتون، همه مواردی که شما ذکر کردیم به نوعی در کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذاره. نمیشه گفت یک مورد جداگانه، من تا شدت و ضعف اینا جای خود قابل بررسی.
حالا مهمترین رو اگر بخواید بفرمایید.
ببینید مهمترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی هر کشوری نه تنها کشور خودمون تاثیرگذاره، افزایش حجم نقدینگی و تورمه. خب وقتی که ما میبینیم پول اگر وارد چرخه تولید و سرمایه گذاری نشه و اون ریل توسعه رو تولید رو دنبال نکنه و به دنبالش صادرات به وجود نیاد، صادرات کالاهای مخصوصا کالاهای غیر نفتی، خوب این حجم نقدینگی میاد وارد بازار ارز و طلا میشه،
سفته بازی و
اینو نگه میداره، این حجم پول از چرخه خارج میکنه. خب قطعا تاثیر گذاره روی بسته کاهش ارزش پول ملی. و یکی از موارد اصلی که فکر کنم در مواردی که شما بیان کردید شاید لحاظ شده، یک بحث عدم شفافیت در ساختار بانکی و ناترازی های ناشی از اونه که ما اگر در ساختار بانک های مرکزی در کشور، بانک مرکزی پول بیاد وارد ریل تولید بشه و در اختیار تولید کننده به صنعت قرار بگیره، قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و خارج بکنه سیستم بانکی ما از بنگاهداری. خب این تاثیرگذار، اینجا ما میتونیم در نتیجه این موضوع کالاهایی که تولید بکنیم و رقابت بکنیم و اقدام بکنیم برای صادراتمون. ببینید از موضوعیه که ما الان با این دست بنجه نرم میکنیم، یکی بحث ناترازی تجاریمونو در کشور. ما بیشترین عامل واردات کالاهاییه که باعث میشه ارز خارج میشه و این پشتوانه خارج میشه، کالاهایی که میاد وارد کشور میشه و تحت تاثیر قرار میده. ساختار اصلی که همون تولید کالای داخله، خب اینم بی تاثیر نیست روی اون موضوع. یکی همین که تا زمانی که اقتصاد وابسته به نفت در هر کشوری و در کشور ما وجود داره، این موضوع رو به دنبال داره، اقتصاد وابسته به نفت و فرآورده‌های اون قطعاً تأثیر گذاره روی این موضوع. و موضوع دیگه که بنده در مجلس خب حضور دارم، در کمیسیون اقتصادی حضور دارم، بحث لایحه بودجه دولت هاست. متاسفانه دخالت بیش از حد دولت ها در اقتصاد و همچنین کسری‌های سالیانه ناشی در دولت ها و افزایش هزینه ها و فربه کردن و بزرگ کردن دولت و افزایش هزینه ها، متاسفانه بخشی از اعتباراتی که بایستی بره در چرخه، بایستی بره در بخش خصوصی و تقویت کنه بخش خصوصی رو، متاسفانه صرف هزینه بدنه ناکارآمد دولت فربه میشه. اینم یکی از موضوعاتیه که تاثیرگذاره در این موضوع. و نهایتا بنده اعتقادم اینه که تا زمانی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اتفاق نیفته، تا اینکه یکسان نکنیم بازار رسمی و آزاد رو و تکیه بر صادرات کالاهای غیر نفتی، مخصوصا اگه ما میگیم کالاهای صادرات کالاهای غیر نفتی که امروز بازار جهانی تقاضا برای این موضوع وجود داره، که حوزه فولاد و معادن ما میتونیم تو این حوزه بتونیم وابستگی به اقتصاد نفتی رو کمتر بکنیم و کالاهای غیر نفتی رو صادر بکنیم و ارز لازم رو به داخل کشور بیاریم. و در کنار اینم موضوعی که الان وجود داره به لحاظ روانی قطعا تأثیر گذاره.
بله آقای دکتر، متشکر.
اینو تکمیل کنم
خدمت شما، چون میخوام باز
تحریم ها هست. تحریم ها به خودی خود به صورت مستقیم تأثیر گذار نیست. ما متاسفانه در بدنی دولت ها مدیران ناکارآمدی که داریم برای توجیه ضعف مدیریت خودشون در حوزه، مخصوصا در حوزه اقتصاد، وقتی که بررسی میکنیم، تحقیق و تفاوت میکنیم، کل تقصیر و کل تاوان میندازن گردن تحریم، که آقا چون اگه تحریم نبود من مدیریت بهتری در حوزه اقتصاد داشتم. اگر ما مدیران توانمندی داشتیم به کار بگیریم در بدنه دولت، مخصوصا در حوزه اقتصاد، قطعا میتونه مقابله بکنه و اون تأثیری که ما فکر میکنیم به لحاظ روانی تحریم ما بر اقتصاد کشور داره، میتونیم اینو کاهش بدیم. و قطعا این از عواملی هست که میتونه تاثیرگذار باشه.
متشکرم جناب آقای دکتر زندیان. حالا ضمن اینکه یادآوری بکنم، برخی از شنوندگان دارن از طریق پیامکی با ما در ارتباط هستن، گزینه 4 رو یه سرشون انتخاب کردن، گزینه 3، گزینه 4، گزینه 3، که البته خب حالا نظرات ممکنه متفاوت باشه. حالا برخی از شنوندگان عزیز هم حالا 0338-22-102 مثلا خب نقدی کردن به کارشناسان و در حقیقت کارشناسی که هم صحبت نکرده، که خب خیلی نمیشه قضاوت کرد. حالا شما بفرمایید شنونده عزیز و سایر شنوندگان، اگر راهکاری دارید برای بهتر شدن برنامه یا در حقیقت اینکه گفتگو قوام و در حقیقت قنای علمی بهتری پیدا بکنه، شما بفرمایید که ما چگونه باشیم که انشالله نظر شما هم تأمین بشود. آقای دکتر افخر، شما نکته‌ای داشتید راجع به کارشناس ارجمند؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر زندیان. من افخر هستم. آقای دکتر، شما نماینده مجلس هستید و بعضن باید پاسخگو باشید برای بعضی از سیاست‌ها، از جمله اینکه دولت اگر بزرگ می شود یا بودجهش افزایش پیدا می کنه، معمولا مجلس بودجه دولت رو خودش اضافه می کنه طبق تجربه های گذشته، یا اگر مدیران که اشاره کردید بی کفایتی یا بی تدبیری خودشون رو به دوش تحریم ها می دازن، مجلس هم در تصویب وزرا نقش عمده و اساسی داره، هم در نظارت بر عملکردها و هم در بسیاری از شهرستانها در تعیین مدیران استانها. بنابراین اگر هم این اتفاقات افتاده، خود مجلس و نماینده ها از جمله عوامل ایجاد این مشکلات هستند.
آقای دکتر زندیان، نظری
بله آقای دکتر، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. ببینید مجلس، خب قطعا فرمایش شما به نوعی بنده صحه میذارم، اما مجلس شورای اسلامی، مثلا مجلس 11 کار بسیار مهمی در برنامه 7 پیشرفت انجام داد. ببینید ماده 5 برنامه 7 پیشرفت، خب بحث مردمی سازی اقتصاد رو مبحث بسیار قابل توجهی در این برنامه پیش کشید. ما تا زمانی که نتونیم اقتصاد رو وارد بخش خصوصی نکنیم، بازم این دولت، ما شاهد دولت‌های مختلفی فربه بودن دولت خواهیم بود. خب مجلس شورای اسلامی در این حوزه با هماهنگی کارشناسا و اساتید دانشگاه برنامه 7 پیشرفت رو مصوب کرد، امروز در دستور کار دولت قرار گرفته و این ماده 5 رو بایستی با شدت و حدت زیادی انجام داد. و حتی ما شاهد هستیم مقام معظم رهبری واقعا در این چند دهه گذشته شعارهایی که برای سالهای مختلف تعیین میکنن در حوزه تولید و مشارکت مردمی، مخصوصا امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم هست، و از اون طرف ماده 5 بخش خصوصی رو آورده در برنامه 7. خب اینا اگه در کنار هم قرار بگیره، قطعا میتونه تاثیرگذار باشه به جلوگیری بکنیم از هزینه های بیمورد دولت در ساختار اجرایی خودش. موضوع دیگه که فرمایش کردین که خب نظارت دولت، نظارت مجلس بر بدنه دولت، قطعا درسته. مجلس شورای اسلامی چندین بازوی نظارتی داره، بحث سوال، بحث تحقیق و تفحص، بحث استیضاء مدیران وزرا هستش. خب مجلس شورای اسلامی در این حوزه ورود میکنه. در این همین افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت ارزی که داشتیم، مجلس شورای اسلامی مخصوصا کمیسیون اقتصادی احضار کرد، رئیس بانک مرکزی رو احضار کرد، وزیر اقتصاد عمر دارایی به کمیسیون اقتصادی، جلسات خیلی طولانی برگزار شد در این حوزه و حتی جلسه غیر علنی در مجلس برگزار شد. مجلس قطعا اون بحث نظارتی خودش رو دنبال میکنه، اما ما در سال اینو باید توجه داشته باشیم بزرگ بودن دولت مال امسال یا مال 2 یا 3 گذشته نیست. در سالهای گذشته اقتصاد دولتی و بالا بردن هزینه ها و عدم توجه قابل توجه به بخش خصوصی، امروز ما شاهد فربه بودن دولت هستیم و قطعا بایستی دولت کوچیک‌تر بشه. در کنار این نکته هم خدمتتون عرض بکنم، در کنار همین مردمی سازی اقتصاد، ما بحث مولد سازی اقتصاد رو داریم. خدمات بایستی واگذار بکنیم، سهامو باید واگذار کنیم به بخش خصوصی. تا زمانی که ما نتونیم بخش خصوصی وارد اقتصاد بکنیم و این چرخه بکنیم،
آقای دکتر زندیان، از 1367 این ورود بخش خصوصی داره مطرح میشه، دوباره داریم همون حرفا رو تکرار میکنیم. الان 40 سال از اون 30 سال از اون دوره گذشته، دوباره داریم میگیم بخش خصوصی. این حرف تازه ای نیست، بخش خصوصی از درست 1368 اولین برنامه مطرح شده. هم مجلس و هم دولتی ها باید پاسخگو باشن که چرا تا به الان بخش خصوصی نتونسته به خوبی وارد بشه.
البته من مثلا میگم آقای دکتر زندیان عزیز بفرمایید، تو بحث مردمی سازی اقتصاد ماده 5 شاید به نوعی جواب آقای دکتر افقه باشه، من مطالبه رو به سمت دیگری پیش ببرم. اون همین که وزارت مثلا در یک بخش آورده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گزارش عمل کرده، حالا این بخش ماده 5 رو قسمت الفش رو هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه بودجه و محاسبات اقتصادی مجلس ارسال نماید. حالا اجازه بدید پس ببینیم، ظاهرا تو این موضوع نظارت رو دیده. حالا من از شما اینو میخوام که ببینم که آیا نظارت مجلس جدی هست یا نه. حالا بگیم شأن تقنینی و قانونگذاری مجلس خوب بوده و حالا چه بسا در برنامه هفتم دکتر افقه یه مواردی که قبلا کم و کاستی بوده دیده شده. حالا میخوام بگیم شأن نظارتی آیا جدی گرفته شده یا نه در عمل، چون الان در قانون هم آوردید خود شما عزیزان یا سایر عزیزان که هر سه ماه یک بار این گزارش هست. یعنی این گزارش یعنی این که باید مشخص بشه کجای این مسیر قرار داریم، آیا رشد کردیم یا رشد نکردیم، علل باید برطرف بشه. خب به ما بگید که رویکرد مجلس تو این نقطه، یعنی به صورت مشخص صحبت بکنیم، به چه صورت خواهد خب بود؟
ببینید من این نکته خدمت رو عرض کنم، 6 تا برنامه ما اجرا کردیم در کشور.
بله.
خب در حالت خوشبینانه که به عملکرد این برنامه نگاه بکنیم، آخرین برنامهش که قبل از برنامه هفته ششم بوده چیزی بوده 35% این برنامه خب اجرا شده.
بله.
خب میبینیم در گذشته پاسخگوی سازمان برنامه بود به خود دولت و مدیریت اقتصادی دولت، پاسخدهی و نظارت مجلس تو این زمینه قابل توجه نبوده که قطعا که 35% ما عمل کرد داشتیم در برنامه ششم. خب این خلل رو در برنامه هفتم خب مجلس دید، همینی که سه ماه یک بار بایستی نحوه عمل کرد و اجرای برنامه رو در حوزه‌های مختلف بایستی سازمان برنامه بودجه و تیم اقتصادی دولت بایستی به مجلس گزارش بکنه و دستن مطرح بشه.
خب الان برنامه آغاز شده اگر اشتباه نکنم، خب این سه ماه نگذشته ازش گزارش دادن یا ندادن؟
برنامه خب میدونی که دولت 14 خب به تازگی تشکیل شد و ساختار خودش رو دید. در حال دولت هم الان تصمیم گرفته این برنامه رو داره اجرا میکنه و قطعا ما در آینده نزدیک مدیران اقتصادی در این زمینه دعوت خواهیم کرد به مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی انشالله این بحث نظارت رو مطرح کنیم، خواهیم کرد و گزارش رو انشالله به سمع و نظر همه مردم عزیز ایران انشالله خواهیم رساند. این در دستور کار مجلس شورای اسلامیه و با قدرت تمام انشالله.
چون تقریبا 4-5 ماهی میشه دیگه رأی اعتماد گرفتن، یعنی جدا از اینکه خود دولت مستقر شده با وزرای قبلی شروع کرده، بخیر تو مرداد ماه رأی اعتماد کاراش آغاز شد، حالا یه روز این ورتر یا اون ورتر اواخر مرداد بودی.
خب ما بلافاصله این نکته هم خدمت عرض کنم، بلافاصله لایحه بودجه 1404 اومد به مجلس.
بله. کمی اگر بخوایم صحبت بکنیم، شما برآوردتون که برنامه هفتم انشالله بهتر از برنامه ششم اجرا خواهد شد دیگه، یعنی درصد پیشرفت و منظورم هستش، یعنی از اون 35 انشالله خیلی بالاتر میریم دیگه.
ببینید
الان نمیتونیم صحبت کنیم، ولی خب شما به عنوان کسی که هم تو بحث قانونگذاری و ترمیم قوانین هم خب قاعدتا نظر داشتید تو این برنامه ریزی ها و هم بحث نظارتیتون، چطور میبینید؟
ببینید قطعا همینطور، ما پس که در 6 تا برنامه عمل کرد و در حد 30% میدونیم، خود دیگه مجلس نمیتونه بیاد روند گذشته رو تکرار بکنه. بله. اینی که در مجلس در برنامه هفتم بحث نظارتش رو برجسته کرده، قطعا به دنبال این خواهد
اومد. فکر میکنید اولین در حقیقت بارقای امید رو که ما شاهد بشیم سال دیگه موقع با شما گفتگو کنیم، شما بگید رو ریل افتاده کارها، یا 6 ماه دیگه یا شبه تو برنامه‌ریزی حالا اجرایی که خودتون دارید، فکر میکنید با این روند و وضعیت موجودی که داریم، با این دولت مستقر، با این مجلس مستقر، با این شرایط اقتصادی و شرایط پیرامونی، فکر میکنید چند ماه دیگه ما میتونیم یک ارزیابی دقیق‌تری کنیم که وضع اون داره خوب میشه، یعنی حرکت درستی است یا خیر؟
بله، من همینطور خدمت رو عرض کردم، اولین سند مالی که لایحه بودجه 1404 با دولت 14 که این دولت ارجاع داده به مجلس تقدیم کرده، بررسی شده و دولت 14 در ارتباط قطعی این لایحه قرار گرفته. قطعا ما میتونیم انشالله در سال آینده هم لایحه بودجه رو هم برنامه هفتمو در بحث نظارت دو سند اصلی انشالله مجلس ورود خواهد کرد و الانم کارگروه ها، البته من نماینده دولت نیستم، اما تا جایی که خبر دارم کارگروه ها در دولت تشکیل شده در سیمای اقتصادی، انشالله در آینده ما بتونیم در بحث نظارت بخوایم از دولت نتیجه رو اعلام بکنیم.
متشکرم. 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. یه نکته ای دکتر افقر فرمودن مبنی بر این که حالا اعمال نظر برخی از نمایندگان محترم، حالا قدیمتر میگفتیم که آمایش سرزمین رعایت نمیشه و مثلا اون مستحدثات صنعتی و اینها رو تقاضا میکنن، حالا یا برای سهم‌خواهی بودجه. قطعا تو حوزه کمیسیون اقتصادی شما مقابله میکنید با چنین تفکر در حقیقت محلی اندیشیدنی دیگه، درسته؟ چون ما باید ملی بیاندیشیم و اینکه فقط اینکه حالا به هر حال من دوست دارم عزیزانی که از اون حوزه انتخابی هستن یک مقدار توجه بکنم بهشون، اگر این به ضرر تمامیت اقتصاد باشه جلوگیری میشه دیگه تو کمیسیون اقتصادی، درسته؟
دقیقا همینطوره. اگر ما این مطال وجود نداشت، ما امروز مثلا شاهد مناطق محروم نبودیم، مناطق حاشیه‌ای نبودیم. خب قطعا توجه اساسی به بحث آمایشی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کل کشور، به ملی نگاه کردن و بهینه اجرا کردن واحدهای تولیدی و اقتصادی در نقاط کشور بر اساس اون ظرفیت ها و منابعی که در هر منطقه وجود داره، قطعا این چالش ها رو از بین خواهد برد. اون بحث طور و وزنی که در اقتصاد هست که همه سرمایه ها و منابع جمع بشه در کلان شهرها و استان های مرکزی، دیگه این وجود نخواهد اومد. بنده هم اعتقاد دارم به این موضوع که انشاءالله در برنامه هفتم موضوع آمایش سرزمین و برنامه محور بودن معقوله منطقه گرایی و منطقه محوری کاملا دیده شده و قطعا دیگه نظرات سیاسی یا قدرت یک نماینده یا قدرت یک مسئول باعث بشه یک کارخانه، یک واحد تولیدی بدون مطالعه در یک نقطه جانمایی بشه، دیگه اینا وجود
نیست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا زندیان، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر بخشی رو بخواید بعداً بشنوید یا اگر کلاً قسمتی رو نشنیدید یا اگر شنیدید مورد بازشنوایی قرار بدید، از طریق ایران صدا میتونید اقدام کنید. www.iranseda.ir پایگاه تلرسانی ایران صدا است. برنامه کاربردی تلفن همراه هم داره و روی گوشی تلفن قابل نصبه و شما میتونید ذخیره سازی انجام بدید و بعدها محتوای برنامه رادیویی رو بشنوید. خب آقای دکتر افقه، بخش نخستمون با مهمان ارجمندمون که تلفنی بودن یک مقدار مفصل شد. آقای دکتر بیاشاد، شما بفرمایید، برای ما اجازه بفرمایید وارد بحث اصلی بشیم و به صورت دسته‌بندی شده که شنوندم یک مقدار به تعبیر من یه چیز بیشتری گیرش بیاد نسبت به آن چیزی که کارشناسان میدونن. اونم این که خب اگه بخوام علل مؤثر بر تضعیف پول ملی رو بشماریم، به ترتیب کدوم ها هستن؟ یعنی تورم، نفت. شما بفرمایید.
من فقط یک دقیقه، شاید کمتر از یک دقیقه، جمله رو بیان کنم که ما الان وارد برنامه هفتم توسعه شدیم دیگه. بله. برنامه هفتم توسعه. یه سوالی مطرح هستش که از این هفت برنامه کدومش تا آخرش انجام شده و به نتیجه رسیده؟ از این هفت برنامه توسعه.
بله.
ما مشکل اساسی تره. ما یه رئیس جمهور انتخاب میکنیم برای مدت 4 سال، برنامه اونو 5 ساله می‌بینیم. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه بالاخره یا قرار است اون برنامه اجرا نشه یا قرار است که این رئیس جمهور کاری انجام نده. اینا باید یه هماهنگی با هم داشته. شما نمیتونید به عنوان مثال فیزیکی بگم یک موتور یک ماشینی رو 4 سیلندر تطبیق بکنید بعد یه 3 سیلندر 6 سیلندر روش بذارید. این یعنی که قرار نیست این موتور کار کنه.
خب اگر اون قوانین کلی باشه چی؟ سیاست‌های کلی باشه.
کلی هم باشه، باید بالاخره برنامه شکسته میشه به صورت مثلا برنامه 5 ساله میشه 5 تا برنامه بودجه سالانه که باید اجرا بشه. بلی. درسته؟ و این باید برنامه رو ببنده. یعنی رئیس جمهور باید این در 4 سالش مثلا برنامه هم 4 ساله باشه، در آخرش بگه من به این هدف رسیدم یا نرسیدم. حالا من از این بحث بیام بیرون، از این بحث خودمون بریم. عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی تورم هست، یک نقدینگی هست و کسر بودجه و نرخ بهره. این 4 تا عامل هر کدوم مستقیما تأثیر میذارن، روی همدیگه هم میتونن تأثیر بذارن.
بله.
یعنی شما تورم میاد روی